Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Es-salatu ve selam ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin el-ma'sumin la siyyema bagiyyetillah fil arazin. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجباد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خب دهمین جلسه در پاسخ به شبهه‌ای که یا شبهاتی که در خصوص موجود بودن وجود مقدس حضرت بقیت الله مطرح کرده بودن که شاید انشاءالله امشب دیگه بتوانیم این بحث رو جمع کنیم وارد ادامه بحث معاد که نیمه کارمون بشیم. خب عنایت دارید که شبهه در این بود که در خصوص موعود بودن مهدی علیه السلام هیچ جای شک و شبهه ای نبود، همه ادیان همه مذاهب در اسلام قبول کردن، پذیرفتن، چون هم روایات هم آیات هم مطالبی که در کتب آسمانی قبلی حتی ادیانی که الهی هم نیستن اعتقاد این چنانی رو مطرح کردن. ولی بحث فقط در موجود بودن و زنده بودن و حی بودن و ناظر بودن اون حجت الهی در همه دورانها در میان افراد بشر که تنها اعتقاد شیعه اثناعشریه است، که خدا را شکر که ما جزء این گروه هستیم که معتقدیم نه تنها اون موعود حقیقت دارد، این موعود موجود است، حاضر است، شاهد است، نظارگر بر اعمال ماست، همون گونه که در روایات ما بیان شده مثل آفتاب زیر ابر است. آفتاب زیر ابر آثار خود رو داره ولی به جهت زیر ابر بودن یه پنهانی هایی صورت گرفته که خب 9 جلسه تا حالا بحث کردیم، رسیدیم به بحث عقلی که 2 جلسه راجبش بحث داشتیم تحت عنوان قاعده لطف، که بحث عقلی بود که از نظر عقلی عقلای عالم به ویژه متکلمین اسلامی با توجه به این قاعده می گفتن عظمت پروردگار، لطف خدا اجازه نمیده که زمین خدا خالی از حجت باشه. خب استدلالشو کردیم، گفتیم ریشه قرآنی هم داره، یعنی همین اعتقاد ضمنی که یه بحث عقلیست در قرآن کریم هم یه آیاتی بحثهایی رو مطرح کرده که این عقیده رو تأیید میکنه و از لابلای اون آیات این بحث به دست میاد که یکی بحث شهید و شاهد بود که بحثش الحمدلله جلسه قبل توانستیم به جایی برسونیم. ادامه اون یکی دیگه از آیاتی که این مطلب رو بیان میکنه و یک ادامه دیگری در رابطه با عمود نور که قول دادم انشالله امشب بحث کنیم. آیه دیگه‌ای که مفسرین اعم از شیعه و سنی، اونهایی که دقیق بودن، میگن بر مبنای این آیه نمیتوانیم بپذیریم زمین خدا در هیچ دوره‌ای از معصوم خالی باشه. میگن آیه گفت. هم مفسرین این رو از طبق ضوابط تفسیری فهمیدن، هم روایاتی که مخصوصاً ما شیعه داریم، البته اهل سنت هم بعضی هاشون اعتراف کردن و این روایات رو نقل کردن که در ذیل این گونه آیه، در ذیل همین آیه که این آیه اشاره دارد که هیچ دوره ای زمین خدا بدون معصوم، بدون وجود یک معصوم نمیتونه باشه. خب کدوم آیه است؟ من آیه رو براتون میخونم. در برخورد اولیه قطعا بارها شما این آیه رو تلاوت فرموده اید، در برخورد اولیه شاید این معنا به ذهن نیاد، ولی وقتی دقت تفسیری صورت میگیره و دقت در روایاتی که در ذیل این آیه نقل شده نشون میده که بله عجب نکته های ظریفی رو قرآن برای اهلش بیان کرده و ما رو موظف به تدبر در قرآن نموده. سوره مبارکه توبه آیه 119، یه آیه کوتاهیست. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. خب روی سخن با مؤمنین است. مؤمن کیه؟ کسی که علاوه بر اسلام که اقرار شهادتین به لسان است، عمل برکان داشته باشه. مؤمن باید عامل باشه، یعنی کسی که اسلام رو قبول کردی، نماز رو میخونی، روزه رو میگیری، مقیدی، داری عمل میکنی و مؤمن. اتقوا الله، تقوای الهی رو پیش بگیرید. کسانی که مؤمنی، تقوا. خب تقوا گفتیم از ایمان بالاتره، قبلا هم خیلی بحث کردیم. ایمان در صورتی مستقر است که با تقوا همراه بشه. اگر کسانی وارد ایمان شدن ولی تقوا رو رعایت نکنن، ایمانشون ایمان مستودعه، همونی که مخصوصاً در دوره آخر الزمان روایت داره که خیلی بترسید، حواستون رو جمع کنید. ممکنه انسان مؤمن شب وارد خونه بشه، صبح بی ایمان از خونه خارج بشه. صبح مؤمن از خونه خارج بشه، شب که برمیگرده بی ایمان باشه. یعنی عوامل از دست دادن ایمان در آخر الزمان فراوان و عجیب خطرناکه. خب اگر بخوایم ایمان به حد ایمان مستقر برسه، باید در کنار عمل که ایمان، تقوا رو هم داشته باشیم. یادم میاد در آیه 35 سوره مبارکه مائده که میفرماید یا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، اونجا هم وابتغوا الیه الوسیله رو با مؤمنینی که تقوا دارن مطرح کرده. اون موقع بحثش رو کرده بودم، ولی الان در رابطه با این آیه میخوام عرض کنم. یعنی برجسته ترین هایی که عمل میکنن تقوا هم دارن. نمیگه یا ایها المسلمون، نمیگه یا ایها الناس، ای مؤمن تقوا هم داشته باشید، اما یه قیدی اضافه کرده و کونو مع صادقین و با صادقین باشید. خیلی عجیبه این آیه شریفه. و اونایی هم که این دقتهای تفسیری رو کردن و این برداشت رو کردن، حالا از شیعه نقل میکنم، از سنی هم نقل میکنم، ببینید چه دقتهای خوبی کردن. حالا تفاوتی که دانشمندان اهل سنت که اعتراف کردن این آیه میگه در هر دوره‌ای باید معصوم در میان مردم وجود داشته باشه، اما بعد چطور وجود امام زمان رو به عنوان امام حی ناظر اعتراف نکردن، کجا اشتباه کردن، حالا با هم بحث میکنیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یک، صادقین یعنی چی؟ کیانن، چیه؟ دوم، کونوا مع، بشوید با اونها، با اونها باشید. این معیت یعنی چی؟ مع یعنی چی؟ خب اول صادقین رو اجازه بدید معنی کنیم. صادقین جمع صادق، صادق. من از کتب لغت معروف عرب که شیعه سنی بالاتفاق به این کتب لغت مراجعه میکنن و قبول دارن اشاره کنم، از تعریفات جرجانی صفحه 95 در لغت به معنی مطابقت حکم با واقع، یعنی اگر در رابطه با یه واقعیتی داره حکمی روا، مثلا بنده الان میگم بیرون باران میبارد، بنده میشم صادق، برای اینکه من الان حکم کردم داره باران میباره، خب واقعیت همینه، این حکم با واقعیت داره تطبیق میکنه. الان بنده بگم که بیرون آفتاب است، همتون خندتون میگیره، میگه آقا اصلا شبه، حالا روزم بود تازه بارون بود، حالا آنم که شبه چگونه میگید؟ خب این کاذبه در مقابل صادق. زمخشری مفسر معروف اهل سنت تفسیری داره که رو لغات خیلی کار کرده و در بین مفسرین مشهوره، تفسیر الکشاف جلد 2 صفحه 220، میگه صادقین کسانی هن که در دین خدا از نظر عقیده، گفتار و رفتار صادقه. بنده ممکنه عقیدم درست باشه ولی عملم، رفتارم مطابق اون عقیده نباشه، من صادق نیستم. بنده ممکنه عملم درست باشه، مثلا گفتن نماز بخوان نماز میخونم، روزه بگی روزه رو میگیرم، ولی تو عقیدم خدشه وارد شده، مشکلات اعتقادی دارم، من صادق نیستم. نه، عقیدم درسته، عملم هم درسته، ولی آیا هیچ نقطه ضعفی در مواردی از گفتارم رفتارم که خلاف صداقت باشه وجود نداره؟ هیچ کس هم چه ادعایی نمیتونه بکنه، اون فقط معصومه که هیچ نقطه‌ای در اعتقادش و هیچ نقطه‌ای در رفتار و کردارش نقص و خلاف وجود نداشته باشه تطبیق کنه. حالا اگر من عقیدم غلطه، رفتارم مطابق با عقیده است، من صادقم؟ درست رفتارم مطابق عقیده است ولی عقیده مطابق واقع نیست، باید همه چی مطابقت کنه. معنای صادق اینه. خوب دقت کنید، یکی از مفسرین دیدم یه نکته بسیار قشنگی گفته، من اولین بار در تفسیر اون فرد دیدم، اونقدر برام لذت بخش بود که ساعتها رو حقیقتش فکر میکردم و کیف میکردم. میگفت دقت کنید، آیه نفرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا من الصادقین، فرمود کونوا مع الصادقین. اگر میفرمود کونوا من الصادقین، خب بله، صادقینی که مثلا قبلا پیغمبر صادق بوده، امامانی که قبلا بودن صادق بودن، الان هم فرض کنید صادق به اون معنی وجود نداره، هی و زنده، ولی من از اونا درس بیاموزم، از اونا بشم، پیروان اونها بشم. فرموده معیت رو نقل کرده. حالا معیت باید همراهی باشه، باید وجود داشته باشه. حالا ادامهش رو عرض میکنم. خب اول پس صادق که در جمیع جهاد فکری عملی به تعبیر اهل فن جوارحی و جوانحی همه چی مطابق واقع باشه. مطابق واقع هم که قرآن قبول داره، یعنی اونجوری که خدا میخواد، طبق اون بیان خدایی. خیلی خوب، حالا ببینیم بزرگان از علمای شیعه ذیل این آیه چی گفتن، مفسرین اهل سنت چی گفتن، روایت چی گفته. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که از بزرگان علمای شیعه است، واقعا نصیر الملت و دینش لقب دادن که لقب درستی هم هست، کتاب معروف اعتقادی ایشون تجرید العقائد که 700 سال مطرحه و هنوزم تو حوزه های علمیه در سطح بالا این کتابو میخونن. همه در هر سطحی باشن نمیتونن، یه مقدار که تو بحث های کلامی کار کنن تازه نوبت به کتاب تجرید العقائد میرسه. مرحوم علامه حلی، اون مرد بزرگ جهان تشیع، شاگرد خواجه نصیر طوسیه، این کتاب تجرید العقائد مرحوم خواجه رو شرح کرده، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، که میگن اگر شرح مرحوم علامه حلی نبود خیلی جاهای تجرید الاعتقاد رو همه کس نمیتونستن بفهمن، و واقعا هم همینطوره. شرح مرحوم علامه حلی به کتاب تجرید الاعتقاد کتابو یه مقدار آسون کرده، قابل فهم کرده. در صفحه 503 کشف المراد مرحوم علامه حلی میگن که مرحوم خواجه نصیر از آیه کونو مع الصادقین میگه این یکی از دلایل امامت است که شیعه میتواند به این آیه استناد کند. علامه حلی توضیح میده، میگه چرا مرحوم خواجه نصیر در این کتاب فرموده از کونو مع الصادقین میتوانیم عقیده امامتی شیعه را اثبات کنیم. شخصیت های ما رو ببینید 700-800 سال قبل، از یه نکته فرموده کونو مع الصادقین، میگه از اینجا امامت ثابت میشه. چگونه؟ میگه حالا توضیح مرحوم علامه حلی، خداوند متعال به بودن با صادقین امر کرده. خب اینجا مجبورم معیت رو توضیح بدم، بودن با صادقین، نفرمود من از صادقین، شما از صادقین بشید، یعنی سعی کنید به درجه صادقین برسید. خب همه ممکنه بتونستیم معصوم بشیم، خدا هم که بی مورد تو قرآن تکلیف ملایطاق هم که مطرح نمی کنه. یا به اندازه‌ای که می توانید حالا من بعضیه بگیریم. میگه نه، گفته ما از صادقین، با صادقین باشید. معیت و اجازه بدید توضیح مختصری همینجا عرض کنم. معیت همراهی با هم بودن. یه وقت معیت در رابطه با وجود جسمی من شماست. حضرت عالی مشرف شدید مشهد و برگشتید، پرسیدم آقا با کی رفتید؟ میگید با فلانی و فلانی و فلانی، یا با کاروانی که 30 نفر بودیم. خب آیا این یه نوع معیت دیگه، همراهی با هم؟ اما احتمال این که در این 30 کاروان اختلاف نظرهای شدیدی بین شما و بقیه اون 29 نفر باشه بود یا نه؟ خب بله. احتمال این که تفاوت‌های بسیاری از نظر سلیقه و گفتار و رفتار و کردار غیره با هم داشته، بله هست، ولی فقط جسمن با هم، فیزیکی با هم همراه بودیم. همراهیمون همسفری فیزیکی بود، همراهیمون همراهی مثلا توی هتل، توی حسینیه، توی مکان بود. اینو میگیم معیت جسمانی، معیت فیزیکی، معیت مادی در رابطه همین مراحل مادی زندگی ما. اما یه وقت میگیم که آقا با پیغمبر با اهل بیتی یا نه؟ میگه پیغمبر که 1500 سال قبل بود، من با او باشم؟ میگه مربوط به جسم نیست که. چه من الان راجب جناب اویس قرنی در یمن بود، اصلا پیغمبرم ندید دیگه اون قضایی رو که میدونی، گفت چو با منی در یمنی پیش منی، چو بی منی پیش منی در یمنی. این معیت، معیت فکری، اعتقادی، عملی، رفتاری، تابعیتی. میگیم آقا شما با پیغمبرید یا نه؟ میگه انشاءالله، خدا نکنه نباشم. شما با اهل بیتید؟ خب بله ما با اهل بیتیم. تو زیارت جامعه چقدر قشنگ میخونید و معکم معکم لا مع غیرکم، با شمایی، با شما، نه با غیر شما. شما وقتی میری زیارت امام رضا، امام حسین، امیرالمؤمنین، ائمه دیگر، میگید و معکم معکم من با شما، ام با شما، نه با غیر شما. خب یعنی چی؟ یعنی فکر شما، راه شما، مکتب شما، هدف. این میشه معیت روحانی، معیت فکری، معیت اعتقادی. خب حالا کونو مع الصادقین، با صادقین باشید. خب حالا گفته یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، الان مخاطبش انشاءالله من و شما هستیم یا نه؟ من و شما الان هم جز مخاطب. ایمان الان برای من شما مطرحه، تقوا الان برای من شما مطرحه. به ما گفته دستور میدم با صادقین باشید. میگه از اینجا فهمیده میشه، حالا میگم چرا، باید الان صادق زنده وجود داشته باشه، وگرنه قرآن این حرف رو نمیزد. میشد تکلیف مالایوتاق یا تکلیف غیر منطقی. حالا حرف مرحوم علامه هلی رو ببینید. خداوند متعال به بودن با صادقین امر کرده است و مقصود از صادقین کسانی هستند که صادق بودنشون معلوم است. یعنی معلوم باشه الان اگر از مثلا ما ملت ایران فعلا، خب الحمدلله جب و غالبمون هم شیعه ایم، بپرسن به نظر شما صادق کیه؟ بگید صادق مطلق یا صادق نسبی؟ صادق نسبی بگید. خب بله، من فلانی را آدم خوبی میدونم، فلانی را آدم خوبی میدونم، ولی میتونم قضاوت کنم که صادق مطلقه، یعنی هیچ خلاف واقعی در زندگیش کی جرأت دارم چه حرفی بزنه. پس باید صادق معلوم باشه که خدا وقتی امر میکنه با صادق باشید. حالا خدا صادق معرفی نکنه، صادق به ما نشناسونه، خب این تکلیف که مالایوتاقه. و ما امکان این که بدانیم، حالا اینجوری عرض کنم، این که میگن از اینجا معلوم میشه که صادق باید معصوم باشه، دقت کنید، من از کجا میتونم بشناسم که یه فردی معصومه اگر خدا به معصوم دیگه معرفی نکنه؟ چون لازمه ای معصوم اینه که گناه نکنه، فکر گناه نکنه. در ذهن من از اعتقادات و درون ذهنش که خبر ندارم. ممکنه یه انسانی 20 سال 30 سال 40 سال با من همراه باشه، من بعد از 40 سال بفهمم عجب چه نکته های ضعفی هم داره که من حتی گاهی تا آخر عمرم نفهمم. خب پس صادق باید معلوم باشی که خدا امر کرده کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. و این فقط در مورد معصوم تحقق می‌یابد، زیرا نمی‌توان از صادق بودن غیر معصوم آگاه شد. بنابر اجماع مسلمانان در میان اصحاب پیامبر غیر از علی علیه السلام کسی معصوم نبود. اینه در اثبات امامت، در اصل اول امامت. حالا این ادامش که باید امام زنده وجود داشته باشه، از این آیه چگونه ما استفاده می‌کنیم؟ یکی از متکلمین معاصر ما که در بحث‌های کلامی زحمت‌های خوبی کشیده، آثاری هم داره، ایشون در ذیل این آیه راجع به این آیه اصلا یه تفسیری نوشته، صفحه 102 تحت عنوان آیه صادقین. در اونجا میگه آنچه معصوم بودن صادقین را قوی‌تر می‌کند این است که دستور کونوا مع الصادقین، خوب دقت بفرمایید، خوب دقت کرده، بدون هیچ گونه قید و شرطی آمده است که دو نکته می توان از آن استفاده کرد. من برای اینکه این مطلب ساده تر بشه اجازه بدید، در ذیل آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بحثشو کردیم سالهای قبل، اینجا اطاعت از اولی الامر مطلق است یا مقید؟ بله مطلق دیگه، همون جوری که مطیع خدایید مطیع رسول باشید، همون جور که مطیع رسولید مطیع اولی الامر باشید. خب خدا که حسابش جداست، چرا مطلق مطیع رسولیم؟ چون رسول معصومه، چون اطاعت مطلق از غیر معصوم نداریم، چون غیر معصوم امکان امر و نهی اشتباه داره، وقتی امکان امر و نهی اشتباه داره اطاعت مطلق که نمیشه. و به همین دلیل وقتی اطاعت پدر مادر بر ما واجبه، خداوند اطاعت پدر مادر رو مقید کرده در صورتی که خلاف شرع امر نکنن. حالا پدری بگه من از فرزندم راضی نیستم، بهش گفتم برو برای من شراب بخر، گوش نمیده، نه خیر، اینجا نباید گوش بده، چون امر شما خلاف شرعه، یا نهی میکنی خلاف شرع باشه، لذا اونجا مطلق بیان نمیکنه. خب بله رسول مطلق بیان کرده، خب اولی الامر هم با یه واف عطف شده به رسول، پس اولی الامر هم باید مطاع مطلق باشد. مطاع مطلق غیر از معصوم نمیتونه باشه، پس اولی الامر معصومین علیهم السلام هم که روایت هم اونها رو مشخص کرده. خب همون جور که اونجا داشتیم، اینجا این نکته رو میگه، میگه دستور کونوا مع الصادقین بدون هیچ گونه قید و شرطی آمده که دو نکته میتوان از آن استفاده کرد. یکی این که صادقین کسانی هستند که در همه رفتار ارادیشون، اعم از عقیده، اخلاق، گفتار و رفتار، صادقن. اطلاق موردی یعنی اطلاق در مورد گفتار و رفتار و عقاید و اینها. و دیگر این که آنان در همه حالات شنینن، اطلاق احوالی. هم حالاتشون حالات صادقان است، هم موارد گفتار و رفتار و کردار و عقایدشون صادقان است. و بدون شک چنین چیزی فقط از شخص معصوم برمی آید. در نتیجه صادقین همون معصومین هستند و مؤمنان باید از اونان پیروی کنند. خب حالا اینجا میاییم میبینیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خب مؤمنین زمان پیغمبران، مؤمنین زمان 11 امام با صادقین بودن، با امام زمانشون بودنه. از زمان رحلت شهادت امام عسکری علیه السلام تا الان 1100 خورده ای سال از دوران شهادت امام عسکری علیه السلام میگذره. حاج آقا تبدیل به احسن میفرمایید. 1100 خورده ای سال میگذره، مؤمنینی که قرآن کریم در این آیه برای اونها دستور صادر میکنه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، خب اونا هم طبق این آیه اگه قرار معیت داشته باشن، پس باید صادقه به این معنی که این صادق صداقتش در حالات، در گفتار مطلق است، باید معصوم باشد، پس باید وجود داشته باشه. اگه وجود نداشته باشه، امر میکنه بر امری که امکانش نیست، این که خلافه. جالب، فخر رازی سنی متعصب ضد شیعه در ذیل این آیه اینو اعتراف میکنه. حالا اجازه بدید براتون بخونم. تفسیر مفاتیح الغیب جلد 16 صفحه 166. این تفسیر، خب بارها عرض کردم تفسیر مفاتیح الغیب میگن، تفسیر کبیرم میگن. تفسیر کبیر مشهور شده چون خیلی طولانیه، 30 و چند جلده، هر جلدش هم صفحات خیلی چاق و چله کتاب هست. و ولی اصل اسمش مفاتیح الغیبه. میگه جمله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله مؤمنان را به رعایت تقوای الهی دستور داده و از آنان خواسته که با صادقین باشند. از این عبارت معلوم میشود مؤمنان معصوم نیستن، برای اینکه میگه با معصومین باشید، معیت پیدا کنید، پس معلوم نیاز دارن متکی به یه معصومی بشن که حرف او فصل الخطاب باشه. و برای در امان بودن از خطا باید از کسانی پیروی کنن که از خطا به دور هستن و آنان صادقینن، چون در غیر این صورت دور و تسلسل میشه دیگه، بحث و توجه دارید. و چون این مطلب خطاپذیری مؤمنان، دقت کنید، در همه زمانها تحقق دارد، پس در همه زمانها باید معصوم وجود داشته باشد تا مؤمنان از او پیروی کنند. عنایت بکنید. یه توضیحی بنده اینجا اضافه کنم. ببینید اگر بگن خب 11 معصوم قبلا بود، الانم دورانی است که موعود موجود نیست، معصومی الان زنده وجود نداره، ولی صادقین معصومین قبلی هن. ما مؤمنینی هستیم که معصوم نیستیم، خب خطاپذیریم. برای اینکه فصل خطاب وجود داشته باشه، سخن معصومین قبلی، آیا ما در برداشت سخن معصومین قبلی و در اجتهاد و استنباط و اعمال نظر حتی غیر مغرضانه امکان اشتباه و خطا داریم یا نداریم؟ داریم دیگه. پس اینجا چه باید کرد؟ لذا خوب گفته فخر رازی، میگه با توجه به این که مؤمنین خطا پذیرن، لازمه مؤمن بودن اسمت نیست، و لذا فرموده معیت، نه معیت جسمانی، معیت معنوی، رفتاری، اخلاقی، صفاتی، روحانی، همراهی با فکری، عملی، اعتقادی، همه جهات با معصوم. خب پس در زمانی که مؤمن مطرح است و موظف به ایمان و تقواست، موظف به معیت با معصوم است. خب معصوم وجود نداره. خب این چه دستوریست که خدا داده؟ نعوذ بالله. تا اینجا رو میگه. حالا اجازه بدید روایت رو بخونیم چی میگه، بعد بگم که فخر رازی اومد چجوری این حرفه که میزنه یه توجیهی میکنه که خیلی خنده آوره، برای اینکه با مکتب اهل بیت یا آشنا نشده یا غرض ورزی نمیذاره. تو پرانتز بگم آقایون خانما، پناه ببرید به خدا اگر انسان خودخواهیهاش، انانیتش و اینکه دل تاریک بشه بهش دست بده، لذا حق پذیر نمیشه. چون غرض آمد هنر مستور شد. وقتی غرض بخواد بیاد همه ارزش ها کنار میره. ابن ابوالعجا کافیه اومد خدمت امام صادق، اشکالاتی میکرد، امام جواب میداد. یه بار چنان ساکت شد که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به امام عرض کرد آقا الحمدلله، مثل این که دیگه ابن ابوالعجا ساکت شد رفت، این دیگه هدایت میشه. جوابو ببینید شیعه امام صادق، اصول کافیه. امام صادق علیه السلام فرمودن که او آلوده تر از این است که حق را بپذیرد. اثبات کننده حق امام صادقه. بیان است که طرف هم هیچی در مقابلش، ولی امام میفرماد نمیپذیره. چرا؟ چون آلوده است. جانم به فداد یا ابا عبدالله الحسین. روز عاشورا وقتی خطبه میخوندن جواب و سنگ دادن، حضرتی فرمودن لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم و تبا لکم لما تریدون. شیطان بر شما غلبه کرده. آیه شریف اقتباس شده، شیطان بر شما غلبه کرده، یاد خدا رو فراموش کردید. لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم. شما چه دارید میکنید؟ حالا اینجا ببینید، حالا بعد ببینید فخر رازی با این استدلال قوی در ذیل این آیه که مرحوم خواجه نصیر اونجوری بیان کرد، علامه حلی اونجوری بیان کرد، براتون خوندم، الان روایتشو میخونم از معصومین علیهم السلام در منابع شیعی، اکمال الدین صدوق صفحه 262، بهار مرحوم علامه مجلسی جلد 33 صفحه 149، از اهل سنت ینابیع المودّه سلیمان بلخی حنفی صفحه 115. حالا بعد منابع دیگه ای از اهل سنت که این روایت رو نقل نمی کنن ولی مضمونش رو نقل می کنن عرض می کنم. این روایت چیه؟ جناب سلمان فارسی است، میگه خدمت رسول خدا بودم، بحث آیه 119 سوره مبارکه توبه، همین آیه‌ای که داریم بحث می کنیم، مطرح شد. من عرض کردم یا رسول الله عامتون هاذهی ام خاصه؟ این یه بیان عام برای صادقین مثلا نسبی که حالا به تعبیری که بحث کردیم، یا نه خاص یک صادقین مشخص معینیه. فقال، حضرت فرمودن اما المأمورون فعامت المؤمنین امرو بذالک. اونایی که مأمورن مع صادقین باشن، عموماً هر کی اگه ایمان داره، اگه قبول کرده، اگه اسلامو پذیرفته، و انشاءالله قد افلح المسلمون هم نداریم، قرار مؤمن بشه تا قد افلح المؤمنون باشه، موظف است که کونو مع الصادقین رو رعایت کنی، این معیت رو داشته باشه. و معکم معکم لا مع غیرکم، طبق زیارت جامعه و توضیحی که عرض شد. خب اما المأمورون فعامت المؤمنین امرو بذالک و اما صادقون فخاصتون لأخی علی و اوسیای من بعدهی الى یوم القیامه. خب اینم روایتش. حالا روایت که من یه دونه دارم میخونم مفصل از باب نمونه عرض میکنم، وگرنه بارها عرض کردم اینا رو باید به بابش مراجعه کنیم، روایات رو ببینیم، یکی دوتا نیست. ما از باب این که فقط مش نمونه خرباره دارم عرض میکنم. در سیوتی از مفسرین معروف اهل سنت درالمنصور جلد 4 صفحه 287، حاکم حسکانی شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 262، اینا از بزرگان علمای اهل سنتن. و در کافی جلد 1 صفحه 208 از شیعه، در توضیح آیه 119 سوره مبارکه توبه فرمودن که از پیغمبر خدا روایت شده صادقین اهل البیت علیهم السلام هستند که در هر دوره‌ای باید وجود داشته باشند. خب حالا ببینیم فخر رازی چی میگه. خب فخر رازی که طبق این بیانی که خوندم اعتراف کرد که نمیشه معصوم در هیچ دوره‌ای نباشد، چون مؤمنین تا قیامت قرار باشن و مؤمنین هم خطا پذیرن، صغرا کبرا رو دقت کنید، و خداوندم جامعه خطا پذیر رو بدون حجت قرار نمیده طبق قاعده لطفم که قبلا عقلی بحث کردیم. پس بعد عامل برطرف کننده اختلاف وجود داشته باشه فصل خطاب، و او غیر معصوم نمیتونه باشه. پس هر دوره‌ای باید معصوم هی وجود داشته باشه. اعتقاد شیعه اثناعشریه موعود تنها نیست، موعود موجود است. خب حالا چی میگه؟ من اجازه بدید در جلد 16 ادامه هم مفاتیح الغیب صفحه 166 ادامه شو چی میگه؟ میگه مصداق صادقین مجموع امت است، زیرا پیروی از معصوم در صورتی ممکن است که انسان او را بشناسد، اما ما شخص مشخص را به عنوان معصوم نمیشناسیم. بله معلومه نمیشناسی، برای حرف پیغمبر رو گوش نکردی، حرف ائمه قبلی رو ندیدی، حرف خدا رو ندیدی. در ذیل آیه اولوالامر مگه پیغمبر به جابر معرفی نکرد؟ در ذیل همین آیه حتی سیوتی در تفسیرش، حسکانی در شواهد و نزولش، و سلیمان بلخی حنفی در ینابیع المودة و موارد دیگر، خب گفتن که کیانن، ولی او چون اینا رو قبول نمیکنه، توجه نمیکنه، میگه چون مشخص نیست من نمیدونم. حالا فرض کنید ما امت اسلامی رو این جمع حسینیه بگیریم، هممون قرآن رو قبول داریم، مخاطب این آیه شریفه هستیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خب صادق کیه؟ میگه نمیشناسیم، اما ما شخص مشخص را به عنوان معصوم نمیشناسیم، بنابراین مراد از صادقین مجموع امت است و مؤمنان باید از آنان پیروی کنند. همون بحث اجماع که شیعه و سنی نقل کرده با یه تفاوت. در منابع فقهی ما شیعیان کتاب، سنت، اجماع، عقل. اهل سنت هم اجماع رو قبول داره، بر یک حدیثی از پیامبر استناد میکنن که رسول خدا فرمودن لا تجتمع امتی علی خطا، امت من بالاتفاق همه با هم یک جا اتفاق بر خطا نمی کنن. اگر دیدی در امت اسلامی یه مطلبی همه متفقن، مثل نماز صبح دو رکعت، هیچ کس از امت اسلامی روش اختلاف نداره، نماز ظهر 4 رکعته، میگه این مطمئن باشید که حکم خداست، خلافی درش نیست. اما نماز مسافر قصر هست یا نیست، اختلاف وجود داره. خب اینجا پس اجماع نشده. میگه اونجایی که اجماع هست یعنی امت همه درش اجتماع کردن. اهل سنت اجماع خودشون رو حجت میدونن، شیعه میگه در چه سو؟ بله این روایت رو ما قبول داریم، لا تجتمع امتی علی خطا، امت من همه با هم اجتماع بر خطا نمی کنن. اما حجیت اجماع در نظر شیعه به دو جهته، یا معصوم در مجمعین هست یعنی الان حاضر ناظره، یا کاشف از رأی معصوم است. کاشف، حالا من یه اشاره‌ای بکنم، همه تون شنیدید معروفه زمان مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، خانم حامله‌ای از دنیا رفت، اواخر دوران بارداریش بود و اون بازماندگانش مردد شدن چه کنن که این خانم رو غسل بدن و دفن کنن، شکمو بشکافن بچه رو در بیارن. اومدن خدمت مرحوم شیخ مفید. اوایل دوران فقه هنوز خیلی مسائل مبتلا به پیش نیومده. مرحوم شیخ مفید با یه بررسی فرمودن قصد بدی دفع کنید. قصد دادن، کفن کردن، جنازه رو به طرف قبرستان می بردن. نرسیده به قبر پیکی دوید اومد جلو این تابوت و به بازمندگانشون صاحب میت گفت آقا فرمودن که نه، پلوش رو بشکافید، بچه زنده است، بچه رو در بیارید، بعد بدوزید دفع کنید. اینا به گمان این که آقا شیخ مفیده. اومدن و پهلوی خانم شکافتن، بچه زنده رو در آوردن و این خانم بعد دفع کردن. بعد رفتن خدمت شیخ مفید، آقا ممنون که پیک شما اومد. من نفرستاده بودم. گفت شیخ فهمید، زد تو سر خودش، عجب من اشتباه کردم. گفت پس دیگه جرئت نمیکنم فتوا بدم. توقیع مبارک امام زمان براش اومد، شما فتوا بدید، ما هواتون رو داریم. مگه خدا جامعه رو رها میکنه؟ یه مدیر موفق یه دانشگاه همینجوری دانشگاهش رو رها نمیکنه؟ نه، یه مدیر موفق یه دبستان همینجوری رها نمیکنه. خدایا به این عظمت، طبق قاعده لطف که با هم بحثشو کردیم، جهان بدون معصوم، ولی ما از اون مخفی هستیم. مگر به مرحوم شیخ عیسی بحرینی، شیخ رمانه در بحرین مقبره داره، نفرمود خودتون سه شب وقت خواستید؟ لذا شیعه میگه اجماع بله، چون هیچ امتی بدون معصوم نیست. اگر امت اتفاق کردن معلومه که معصوم راضیه، پس ما برای ما میشه حجت. ولی اگر حتی در بین مراجع ما اختلاف پیدا شد، ما نمیتونیم بگیم کدوم یک از این نظرات قطعا نظر معصومه. همینقدر که اختلاف پیدا میشه، حالا ما موظفیم اعلم و اتقا رو بشناسیم، تابع باشیم. ولی اما دیدیم مراجع متفقا در یک نعوذ بالله امر بطلانی اتفاق کردن. امام زمان یا با توقیع یا با الهام یا به ذهن انداختن یک مرجع که اینجا مخالفت کنه، معلوم بشه حکم باید. این اجماعی نیست. پس خدا، اینم از جمله آیات قرآن کریم که به صورت ریشه‌ای توجه میده زمانه بی معصومه، هی نمیتونه باشه. حرفایی که 9 جلسه گذشته با هم دیگه بحث کردیم. خب سوالی جلسه قبلم بعضی عزیزان پرسیده بودن که یه اشاره مختصر کردم، و چون جواب اون سوال در اون بحث عمود نور که در روایات ما اومده نهفته شده، اگر یک کمی طول بکشه که زیاد نمیخوام از وقت معهودمون بگذره، اونم حالا اشاره کنم. و اون چی؟ آقا چطور یه انسان اینقدر احاطه پیدا میکند که به همه امور آگاه باشه؟ شما تو ایران میگین ابن الحسن، یکی تو عراق میگه ابن الحسن، یکی تو اروپا بله همه رو امام میشنوه. حجت خداست، ولی خداست. آقا یه زمانی بود تو همین حسینیه 20 سال قبل، من جواب یه بنده خدایی که علم امام زیر سوال برده بود که با هم بحث کردیم، کتاب شد علم برگزیدگان، اون موقع سی دی و موبایل به این کیفیتی که حالا بود نبود. اون آقا گفته بود که توی کتاب خودش، حالا به عنوان عالم شیعه بود متاسفانه، آخه مگه لوح جابر چقدر جا داشته که همه چیزها رو خدا تو این لوح جابر قرار بده و حضرت زهرا این رو آگاه بشه و ائمه آگاه بشن؟ گفتم سی دی ها که در اومد، گفتیم آقا یه سی دی شما چقدر؟ نه، حالا روایت داریم در آخر الزمان مردم کف دستشون رو میبینن از دنیا با اطلاع میشن. یه موبایل کف دست شماست با فشار یه حالا این که تازه مادی ظاهریشه، حالا قدرت سی دی های خدایی و موبایل های خدایی حساب دیگه ای داره که بهش میگن عمود نور، که الان عرض میکنم. من اشاره ای میکنم به برخی از آیات قرآن کریم که بحث نور رو مطرح کرده. یک آیه معروف، آیه 35 سوره مبارکه نور، که یک سال در دهه محرم 10 شب بحث کردیم، دیگه نمیخوام اون بحث رو تکرار کنم، فقط اشاره میکنم. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. بعضیا گفتن یعنی منور. من خدا بلد نبود که به جای مجاز حقیقت بگه. خب خدا میگفت الله منور السماوات، گفته نور و سماوات و الارض. بعد میگه مثل نوری، این نور مثل هم داره، یعنی چی؟ بحث رو کردیم قبلا، فقط الان یادآوری میکنم. لیس که مثلهی شی، خدا مثل نداره ولی مثل داره. مثل نوری که مشکات. خب این مثل یعنی چی؟ من با اشاره ای به زبان عربی بحثای گذشته رو یادآوری کنم، چون میخوام به اون حدیث برسم. ببینید الان شما در زبان عربی مثلا عکس یک عالم دینی رو به دیوار زدی، زیرش میشن تمثال. این مثل اون آقا که نیست، اون آقا گوشت پوست جلد، چون این ظاهرش داره نشون میده، عکس که باطن نشون نمیده. لذا مثلی از ظاهرشه، یعنی یه نمونه، یک تعبیری که قرآن آیه به کار میبره. آیه نشانه است دیگه. فرق آیه با علامت چیه؟ آیه مش نمونه خرواره، علامت میتونه حتی از اون نمونه نباشه. مثلا شما یه تابلوی الان سر خیابون سر کوچه حسینیه دارید، مثلا از چوب و یا حلب و یا آهن نوشته حسینیه حاجیان، به عنوان مثال میگم. این علامت آیه نیست، چون حسینیه آهن نیست، حسینیه حلب نیست، حسینیه چوب نیست، حسینیه نوشته رنگ و مرکب نیست. اما یه وقت میگید که آیه، میگید حسینیه حاجیان، یه نمونه از بحثای حسینیه رو مطرح میکنید، میشینن بحث میکنن، آیه میکنن، روایت میکنن، چی میکنن، یه نمونه میگن از این قبیل، این میشه آیه. جهان آیات الهی است نه علامات الهی، آیه است. الله نور السماوات والارض، اما شما تو دعای افتتاح امیرالمومنین میگید آیت الله العظمى، و آیات هم درجاتی داره. آیت عظمای الهی معصومینن. یا در روایت داریم نحن مثل الاعلا، مثل اعلای الهی ماها هستیم. خب حالا مثل نور، خب این عکس مثلی از قیافه ظاهری اون آغاست. نور الهی چیه که این نور مثل داره؟ اجازه بدید یه آیه دیگه براتون بخونم، سوره مبارکه تغابن آیه شماره 8. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیارید به خدا و رسولش و نوری که ما فرو فرستادیم. حالا بعضی ها گفتن این نور یعنی قرآن، چون پیغمبر هست قرآن هم نازل کردیم. ولی آیا وقتی الله نور السماوات و الارض و این نور مثل داره، مثل قرآن مثل نور خدا هست؟ چون نور ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره، همه چیزو آشکار میکنه، خودش آشکاره، آشکار میکنه، روشن میکنه. حالا در مورد ذات اقدس الهی وجود به ذات موجودیت میبخشه. اما فقط قرآن مثله؟ ما چیزای دیگه هم تو قرآن داریم که داره میگه که همراه پیغمبر اومده. کتاب قرآن رو نور معرفی کردن. چرا؟ چون مظهر هدایت الهی برای بشره، لذا مثل هدایت الهی است. خب مگه امام مثل هدایت نیست؟ مگه پیغمبر مثل هدایت نیست؟ لذا اینجا اجازه بدید یه روایت از امیرالمومنین براتون بخونم، بهار جلد 90 صفحه 21. سألوه عن اقسام النور في القرآن، از امیرالمومنین پرسیدن در قرآن نور چند قسمه. قال ان نور القرآن و نورا اسم من اسماء الله تعالی و نورا النوریه و نورا القمر و نورا ضوء المؤمن تا و نورا فی مواضع من التوراة والانجیل والقرآن حجت الله عز وجل علی عباده و هو المعصوم. میگه خدا نوره، قرآن نوره، مؤمن نوره، نور مؤمن داریم، نور ماه داریم، نور قمر، اینا خیلی بحثا داره در جای خودش. اما در تورات و انجیل و قرآن حجت خدا که حجت بر عباده است و معصوم است، اونم نور نامیده شده. خب پس الله نور السماوات والارض مثل نور، مثل نور همون گونه که قرآن به عنوان مثلی از نور الهی است، ولی قرآن صامت است، ناطقش میشه امام و حجت خدا. حالا اگر قراره که امام مثل نور الهی باشد، نور الهی روشنگر همه حقایق، این مثل نور خدا بودن امام عاملی است که به اون مقام شاهدی که قبلا بحث کردیم نائل میشه. حالا اینجا روایات رو ببینید که آدم چقدر به وجد میاد. خصال مرحوم شیخ جلد 2 صفحه 528، عیون الاخبار امام رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 213 امام رضا علیه السلام. ان الامام معید به روح القدس. آقا بنده و شما اگه میفهمیم، اگه انشالله ایمان میاریم، اگه عمل میکنیم، اگه بحث میکنیم، اگر آثاری از من و شما بروز میکنه به خاطر جسم ماست یا روح ما؟ روحه. جسم ابزاری پیش نیست که خدا بیامرزه مرحوم خواجه نصیره. نفس جوهری بسیط است که به بدن تعلق دارد و از آن به عنوان ابزاری برای اهداف خود سود میجوید. همه این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. روح هست، تعلق به بدن پیدا کرده نفس که این کارا رو میکنیم. حالا اگه خدای نکرده روح ما آلوده شد، خب آثار آلودگی بروز میکنه. چرا حیوان نمیتونه فکر کنه؟ چون روح حیوانیه، روح انسانی نداره. امام و معصوم روح القدس داره و میگه ان الامام معید به روح القدس و بینه و بین الله عز وجل عمود من نور. بین امام و خدا ستونی از نور است. اینا کنایه است دیگه. یرا فیه اعمال العباد. به وسیله این نور عمودی که در روایات ما مطرح شده، عمود نور، به وسیله این نور از بالا به پایین روشنگری برای امام. آقا برای من این موبایل الان میتونه خیلی چیزها رو روشن کنه، یه سی دی و یک نمیدونم لپتاپ الان، ولی برای امام اون نوری که خدا براش قرار داده، فیه اعمال العباد، اعمال بندگان خدا رو به وسیله این نور میبینه. و کلما تحجا محتاج الیه لدلالت اطلع علی، و هر چرا که امام نیاز داره که از او مطلع باشه، این نور براش روشن میکنه و در اختیارش قرار میده. و یبسط له فیعلم و یقبض عنه فلا یعلم. این گاهی گشوده میشه، اطلاعات بیشتری رو برای امام مقرر میکنه، گاهی مثلا صلاح نمیدونه. فرض کنید حالا خدا نمیخواد لحظه ظهور امام زمان علیه السلام رو طبق اون عقیدهی که میگن امام براش معلوم نیست، امام هم قراره که ندونه تا خدا، حالا فرض کنید، پس اون نور یه حدی براش قرار داده میشه. این یک. در کتاب بصائر و درجات که مقدمه بر کافی از کتب روایی معروف ما، صفحه 453، از جابر که از اصحاب سر امام باقر علیه السلام، امام باقر فرمودن فروح القدس من الله، فروح القدس لا یلهو ولا یتغیر ولا یلعب، و به روح القدس علمو یا جابر ما دون العرش الا ما تحت السرا. این روح القدس بازیگر نیست، روح القدس تغییر و تحول مثلا خوب و بد شدن نداره، بازیگری نداره، هوای نفس نداره. به وسیله روح القدس این بزرگواران هر چه در عالم وجوده، از مادون عرش تا ما تحت سرا، همه چیز رو میدونن. پس خداوند اونها رو معیده به اون. لذا در زیارت امام زمان میخونید السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی بهل مهتدون. آقا حالا این نور ظاهری رو بنده بگم، خورشید الان اگه در این حسینیه این نور نباشه، هیچی از آن که برای من شما ظاهره ظاهر نیست. نه من این نوشته رو میتونم بخونم، نه شما عزیزان رو میتونم ببینم، نه شما اینجا مثلا فرش چه رنگیه، هیچی برای ما معلوم. نور میاد همه چی معلوم میشه، روز، آفتاب. حالا این نور هست، بنده چشمامو محکم بستم. چرا فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین؟ پرده رو کنار بزنین. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ اهل دلی. میفرمود غیر شیعه رو فعلا کاری نداریم، میایم سراغ شیعه. شیعه ها اثناعشری معتقدین به موجودیت امام عصر علیه السلام، گفت بسیاریشون غافل از امام زمانه، اونچنان سرگرم زندگی روزمره و اونچنان مشغله های گوناگون اونها رو به خودشون مشغول کرده. شاید قلوب به نظر بیاد بگیم آقا ناظر دارید، شاهد دارید، آیه خوندم، 10 جلسه است داریم با هم بحث میکنیم، امام هی داریم، گفتم شبیب مهدی بردی دلم ز دستم، من منتظر به راحت شب تا سحر نشستم. گفتا چه کار بهتر از انتظار جانان، من راه وصل خود را بر عاشقان نبستم. گفتم ببخش جرمم ای رحمت الهی، شرمنده تو بودم، شرمنده تو هستم. گفتا 1000 نوبت از جرم تو گذشتم، پرونده تو دیدم، چشمان خود ببستم. اما مباش نومید از خانه امیدم، من کی دل محب شرمنده را شکستم. هنوز قلوب به نظر میاد بخوایم بگیم بابا باید بریم در خانه امام زمان، بریم توجه به ولی الله اعظم بکنیم، بریم توجه داشته باشیم که ما ناظر داریم، ما صاحب داریم، ما آقا داریم، ما بالا سر داریم، ما پدر معنوی داریم، باید با توجه به اون حضرت دل نورانی شود. و لذا فرمود کونو مع صادقین، این معیت رو دست کم نگیرید. آقا یه عالم ربانی پیدا میکنید، یه مدت در مجلسش مینشینید، حال شما منقلب میشه. به قول برخی بزرگان از بازار عطر فروشا رد بشید بوی عطر میگیرید، ولی وقتی که تو کوچه کناسا بریم اون بو بر ما اثر میگذاره. لذا توجه به حضرت، راز و نیاز با حضرت، دلبستگی به حضرت، توسل به حضرت، راز و نیاز با حضرت، دلبستگی به حضرت، توسل به حضرت، اینا در ما آثاری باقی میگذاره. اجازه بدید یه تذکری رو من عرض بکنم، بعد بریم در خانه امام زمان علیه السلام. انشاءالله من این 10 جلسه رو برای این بحث فعلا کافی میدونم، هفته بعد ادامه بحث معاد رو انشاءالله اگر زنده بودم با هم بحث میگیریم. عرض کنم که یکی از مشکلاتی که ما معمولا در جلسه داشتیم، خانواده ها هم هی تماس میگرفتن، خود ما هم تو جلسه گاهی با این مشکل مواجه بودیم، مسئله عزیزان و نوبابگان کم سن سال در جلسه بود که خب برای اونها این بحثا سنگینه، خسته میشن، نمیتونن 1 ساعت کمتر بیشتر بنشینن. از طرف دیگر خب قبلا یک امکاناتی بود که اینها رو در یه فضای جداگانه برخی ها براشون کلاسای در حد خودشون میگذاشتن، بنا به جهاتی خب تعطیل شد، ولی اخیرا خدا خیرشون بده برخی از خانم ها این مسئولیت رو بنده صحبت کردم قبول کردن. 2 تا کار قرار شده که انجام بدن. 1، برای دختر خانم های کلاس اول ابتدایی تا 9 دبیرستان، دبستانی ها جدا، دبیرستانی ها جدا، همزمان با این جلسه در ساختمان اموی ها، ساختمان ته کوچه کلاس میذارن تحت نظر مربیانشون، انشالله به اندازه سطح خودشون با اونها کار میکنن که این عزیزان تو قسمت خانم ها مشکل نداشته باشن، چون برای آقا پسرها که گذاشته شده جلسه دارن. اما کسانی که زیر سن دبستانن، هنوز 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، برای اینها تو همین طبقه بالا اتاقی در نظر گرفته میشه. البته مادرها باید همکاری بکنن، مسئولیت هم بپذیرن که اینها رو در اون اتاق انشالله براشون برنامه هایی خواهند گذاشت. مربیانی هم که بتونن با اینا کار کنن هماهنگ میشه. فرمایی تهیه شده که اسم و مشخصات خانواده هایی که اینجور بچه ها رو دارن و میخوان که براشون ثبت نام بشه، این فرما رو پر کنن، شماره تلفن اینا رو بگذارن، هماهنگی بشه که دیگه انشالله هرچه زودتر این کلاس ها شروع بشه، که در ضمن جلسه دیگه ما این مشکل رو خانواده هام نداشته باشن. چون برخی از عزیزان میگفتن ما به خاطر بچه هامون مجبوریم تو خونه هامون بشینیم آنلاین گوش کنیم، ولی آنلاین اون حال و هوای حضور در جلسه رو نداره. بالا قسمتی که میزی که برای پذیرایی هست این فرمها هست، برای پایین هم کسانی که خواستن بعد فرم در اختیارشون قرار داده بشه. صلی الله علیک یا مولا یا بقیت الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا ابن الحسن امام الزمان يا ايها العزيز مسنا واهلنا الزور وجئنا ببضاعة مزجات وأوف لنا الكيل فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. آقا جون ما که چیزی در بساط نداری، ده جلسه است این عزیزان در این مکانی که به نام جدتون برپا شده، به اندازه بضاعت مزجاتمون عرض ادب کردیم، رومون نمیشه بگیم آقا مزد میخوایم، ما که کاری نکردیم، ولی گدایی میکنیم. او فلن الکی محتاج یک نگاهیم، محتاج یک عنایتیم، بشریت گرفتاره، انسانیت دچار این همه ظلم و ستم و بی‌عدالتی، ارزش آواش گونه شده. آقا جون جز دست شما و عنایت شما چاره سازی نداریم، اما میدونم علاقه مند خاص به جدتون ابی عبدالله الحسینی، به جهت اینکه وقتی به دیوار کعبه تکیه میکنید خودتون رو معرفی کنید انا بقیت الله، اما میگید ان جدی الحسین قتلو عطشانا. حالا میریم دامن ابی عبدالله رو بگیریم بیایم خدمت شما. به احترام اشکایی که برای ابی عبدالله ریخته شده یه عنایتی بفرمایید، از اسب به زمین افتاد، ذوالجنا شیعه کشان به خیمه آمد، همه از خیمه بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن، دختر خرد سال ابی عبدالله اومد با این اسب زبان گرفت، یا جواد ابی ای اسب بابا، آیا به بابا به آب دادم یا آله. زینب اومد بالای تل زینبیه، از حرم تا قط نگه زینب صدا میزد. دست و پا می زد حسن زینب صدا می زد حسن یبن الاسد چشم و عشق بار ازای جدن حسین آقای نظر عنایتی به بشریت به گرفتاری های انسان ها یبن الاسد یبن الاسد
تو جهان تنها است میدانم که می آیی بیا بی تو جهان تنها میدانم که می آیی وجودت مصلح دنیا میدانم که می آیی یبن الحسن يبنى الحسن يا أيها حجتها قیام خود قیامت کن بیا ای حجت حق با قیام خود قیامت کن ظهورت محشر کبراست میدانم که می آیی یبن الحسن یبن الحسن هنوز ای منتقم از آستان وحی بر گوشت صدای ناله زهرا میدانم که می آیی هنوز ای منتقم از آستان وحی برگوشت صدای ناله زهرا می دانم که می آیی مادرت فاطمه سلام الله علیها بین در و دیوار ستان آل زمد. ناله اول صدا زد عبتا ناله دوم صدا زد یا فضت و خودی علامه یمینی می نویسه ناله سوم صدا زد این ولدی المهدی پسرم مهدی کجا هنوز ایوان تقیم از آستان وحی برگوشت صدای ناله زهراست می دانم که می آبیم بازم بخونیمش یبن الحسن یبن یبن بسا منکر شده معروف و معروف آمده منکر ز آثار جهان پیدا میدانم که می آیی مولای من به چشم عشق بارت صحنه کرب و بلا دائم به قلبت زخم آشورا می دانم که می آیی خودت فرمودی لن دو و نکسبان و مساب و لبکیان نقلک حتی بدلت دمو دمو حسین جان صبح و شام برات گریه میکنم اونقدر عشق میریزم تا عشق چشمم مبدل به خون بشه حسین جان و قلبت زخم آشوراست می دانم که می آبایم علم بر دوش عباس است تا گردد علم دارم علم بر دوش عباس است تا گردد علم دارد دلش خون دیدش دریاست می دانم که می آیی ده دلش خوندیده شد دریاز میدانم که می آیی به قرآن و علی سوگند آقای من، به قرآن و علی سوگند میبینم به چشم خود که قرآن و علی تنها میدانم که می بازم بخونیمش یا ابن الحسن یا ابن
اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكسرة عدونا وغلة عددنا وتزار الزمان علينا. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى السجية واغفر لنا يا زلونا يا زين رشيا نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بهذا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا ويجب السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويجب السوء أما يجيب المضطر إذا دعا
ويكشف السوء عما يجيب المصدر زاد ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدا گرفتاری های بشریت رو با ظهور امام از پایان ببخش ظلم ظالمین و قلدرای عالم رو به خودشون برگردان مظلومین رو از این همه ظلم و ستم نجات عنایت بفرما جوانان ما مقدسات ما نوامیس ما اعتقادات ما نسل ما رو در این دوران با نفسای فتن آخر الزمان محافظت بفرما اموات و ذبیح حقوق من بالاخص اموات این جمع مرحوم آج آقای حاجیان آج خانم حاجیان و علی آقای حاجیان غریق دریای رحمتت قرار بده نعمتهاتو بر ما مستدام بدار ما را در اثر گراهان من مستوجب عذابت قرار مده بالنبی و آل و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب